بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ومن أراد كرامة الآخرة فليدع زينة الدنيا فإذا كنت كذلك أصبت ولاية الله. پیامبر صلی الله علیه و آله در ادامه نصایح به جناب ابوذر که راههای وصول به بهشت رو بیان می‌فرمود در عبارت پایانی این فقره فرمودند کسی که کرامت و بزرگی آخرت رو مورد توجه داره و اون رو طلب میکنه باید که زینت دنیا رو ترک کنه. از این عبارت پیداست که در آخرت و بهشت افراد دارای مراتبی هستند، هر کس در رتبه و درجه‌ای که به او اختصاص یافته استقرار پیدا خواهد کرد. افراد نمی توانند در جایگاهی برتر از رتبه خودشون حضور پیدا کنند. برای دستیابی به بهشت و کرامت در آخرت باید تلاش کرد. کرامت در آخرت یعنی چه؟ به معنای عزت و شرافت است و به معنای فضیلت و شرافتی است که انسان را از دیگران متمایز می کند. کرامت در آخرت به این معناست که موقعیت فرد راه یافته به بهشت متمایز از دیگران است. خیلی ها ممکنه وارد بهشت شوند، اما کرامت در بهشت جایگاه ویژه است که هر کس از او برخوردار نیست. به اصطلاح امروزی بهشت نقاط ویژه و لاکچری هم دارد که به افراد خاص تعلق میگیره، نقاط VIP که مخصوص افراد ویژه است. خداوند متعال در اساس خلقت انسان رو مورد تفضل قرار داده و اون رو کرامت بهش بخشیده. انسان در دنیا نسبت به سایر موجودات از موقعیت ممتازی برخورداره. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ببینید این کرامت بشر، این توانایی و قدرتش بر تسخیر کردن خشکی ها و دریاها، برخورداری از ارزاق طیبه و برتری نسبت به سایر مخلوقات داره، اینها کرامت انسان در دنیاست. انسان در ذات و جوهر خودش دارای کرامته. همین کرامته که اون رو از سایر موجودات ممتاز میکنه. تمایز در اینه که دارای نفسی است که از روح الهی در او دمیده شده. کرمنا به خاطر اون روح الهی است. انسان به حسب ذات خود استعداد این رو دارد که این ودیعه الهی رو به فعلیت برسونه. لازمه به فعلیت رسوندن این ودیعه الهی ترک زینت دنیاست. از دنیا به اندازه نیاز بهره بردن و زینت دنیا رو رها کردن. لذا حضرت فرمود من اراد کرامت الاخره فلیدع زینت الدنیا. لازمه کریم بودن در آخرت انقطاع الله و ترک ما سوى الله در دنیا است. این فرمایش گرانقدر پیامبر اکرم. در بحث قاعده لا ضرر دو موضوع رو مورد توجه قرار دادیم. مسئله سوم مستندات و مدارک قاعده هست. با عنایت به اهمیت و کاربرد گسترده قاعده لا ضرر در ابواب و مسائل فقهی، عموما اهتمام بسیاری نسبت به مدارک این قاعده و مستنداتی که حجیت این قاعده رو اثبات میکنه مورد توجه واقع شده. برخی از فقها تمرکز بر روایات وارده در این باب کردن، برخی دیگر علاوه بر روایات به آیاتی از کلام الله مجید استناد کردند. عده‌ای هم مهمترین برای نفی ضرر رو عقلی دانستند، میگن عقل بر این گواه است و اون رو قبیح برمی‌شمرد. البته در این زمینه به سیره عقلا هم استدلال شده و برخی هم این موضوع رو اجماعی دونستن، یعنی به طور اجمال به هر چهار دلیل فقهی و شرعی استناد کردن. به دلیل اهمیتی که این مسئله دارد، ما هر یک از این ادله رو جداگانه مورد بحث و بررسی قرار میدیم. اولین دسته از ادله آیات قرآنند. آیات متعددی بر قاعده لا ضرر و حجیت اون دلالت داره. آیه اول که به اون میپردازیم، آیه 231 سوره بقره است. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الکتاب و الحکمه. زمانی که همسران خودتون رو طلاق دادید، عده اونها در حال سپری شدن است، در دوران عده یا به طور شایسته اونها رو نگهداری کنید، مسکن، لباس، مایحتاج اونها رو فراهم کنید، یا با کرامت و شایستگی اونها رو ترک و رها کنید و با هدف آزار و اذیت اونها رو نگهداری نکنید تا به اونها ستمی شده باشد. هر کس که ستم کند به خود ستم کرده است. این مضمون این آیه. برای اینکه مراد آیه کاملا روشن بشه، مفردات مهم در این آیه رو مرور میکنیم. اجل مدتی است که برای چیزی تعیین میشه. مدت تعیین شده بین طلاق و پایان یافتن عده رو هم اجل میگن. فمسکوهن مسک شی یا مسک شی ای قبضه و حبسه، نگهداری کردن، در قبض داشتن، این رو در حصار خود حفظ کردن. وقتی زنی رو طلاق دادید، او رو در قبضه خود و حصار خود و منزل خود حفظش کنید، نگهداری کنید. المعروف فامسکوهن به معروف. معروف اسم برای هر فعلی است که نزد عقل و شرع پسندیده است، یا فعلی که پسندیده در افکار عمومی هست و شرع هم با اون مخالفتی ندارد. او سرهوهنه، سرهوهنه سرحه به معنای رها کردن. خداوند طلاق در این آیه رو صراح نامیده، سرهوهنه صراحاً جمیلا. این هم یک واژه. ولا تمسکوهن زرارن. زرار مصدر مفاعله باب زرر به معنای زرر زدن. الاعتداء لتعتدو به معنای ظلم و تعدی، مجاوزت الحق از حق عبور کردن. این مفردات آیه. شیخ طبرسی رحمت الله علیه در مجمع البیان در بیان مراد از این آیه آورده که مقصود این است که بعد از طلاق و نزدیک شدن به پایان عده با همسر خود به شکل متعارف مطابق عقل و شرع به زندگی ادامه بدید. در طلاق رجعی اینجوری است، زن باید در خانه شوهر بماند، حالا که موند نفقه‌اش رو بدید، با اون خوش رفتاری کنید، یا اینکه اگر این کار رو نمی کنید، میلی به این ندارید، بعد از عده اون رو ترک کنید تا برای سرنوشت خودش بعد از پایان عده تصمیم گیری کنه. در ادامه آیه از اینکه همسرش رو فردی برای آزردن نگهداری کنه، ممکنه نه طلاق بده که رهایش بکنه، در خانه نگه بداره و مطابق عرف هم با او زندگی نکنه، زندگی شیرین نکنه، یعنی رجوع نکنه. از این کار که او رو در قبضه خودش حفظ کنه تا به او ضرر برساند از این نهی کرده و افزوده اگر چنین کردید، یعنی بعد از پایان عده اون رو رها نکردید و به اون سختگیری کردید و به اون ضرر زدید، به همسرتون جفا کردید و این جفا در حقیقت ظلم به خودتونه و چون ظلم کردید به همسرتون، خودتون رو در معرض عذاب الهی قرار دادید، این میشه ظلم به خودتون. این عبارت مرحوم شیخ طبرسی است که ذیل آیه بیان کرد که یا اونها رو به طور متعارف و معمول مورد توجه قرار بدید، اذا قاربن انقضاء العده بما يتعارفه الناس بينهم بما تقبله النفوس ولا تنكره العقول. والمراد بالمعروف، قصد منظور از معروف هم اینه که يمسكها على الوجه الذي اباحه الله من القيام بما يجب لها من النفقه، نفقهش رو بده، حسن الاشرح داشته باشه، رفتار خوب و غیر ذلك. او سرهوهن به معروف، یعنی اترکوهن حتی تنقضی عدتهن فیکن املک به انفسهن، مالی که خودشون میشن برای خودشون تصمیم بگیرن. ولا تمسکوهن نظرارا، به اونها از باب اضرار و ضرر رسوندن و و محدود کردن مراجعه نکنید. اگر اینجوری شد اعتدا کردید. این فرمایش شیخ طبرسی در مجمع البیان. المیزان هم در تبیین همین آیه آورده که از رجوع به قصد اذیت و ضرر این آیه نهی کرده، همچنان که از رها کردن با ندادن مهریه هم نهی کرده. یعنی دو چیز منهی یا انه است که هر دو در بردار دیگه ظلم به زوج است. این که رجوع بهش بکنید نه برای زندگی شیرین بلکه برای اذیت کردن و آزار رسوندن، یا رها کنید با ندادن مهریه، این در مدت عده بی خرج و بدون تأمین معاش باشه، از این دوتا نهی کرده. بعد ادامه میده و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، این اشاره به حکمت نهی از امساک به قصد ضرر است. ایشون میگه حاصلش این است که ازدواج برای کامل کردن سعادت زندگی بشره، این سعادت فراهم نمیشه مگر با سکونت و آرامش هر یک از زن و مرد که باید به هم کمک کنن در رفع حوایج یکدیگر. امساک هم عبارت از این که شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دوباره به اون برگرده به قصد این که اون رو مورد فشار روحی و روانی قرار بده و به او ضرر بزنه. فمن یفعل ذلک ای امسک ضرارا فقط ظلم نفسه. این هم فرمایش ایشون. وجه استدلال هم پیداست که طلاق یک پدیده اجتماعی است. هنگامی که زوج و زوجه به دلیل ناسازگاری هایی که احیانا به وجود میاد قادر به ادامه زندگی نیستند، طبیعیه که به طلاق روی میارند، از یکدیگر جدا میشن. در مواردی مردان برای انتقام جویی یا در مضیق قرار دادن همسر به اونها در دوران عده سختگیری میکنن یا رجوع میکنن و سختگیری میکنن، نفقه نمیدن، بدخلقی میکنن، رفتارشون بده، اخلاقشون تنده، تا اون رو به سطوح بیارن، خسته کنن، تا به اصطلاح مهرش رو ببخشه و جونش رو آزاد کنه. در طلاق رجعی زن باید مهریه رو دریافت کنه، اما یک مردی ممکنه جوری به این سخت بگیره که این بگه بابا مهرم حلال و جانم آزاد، طلاق باهن بگیره. پس در مواردی که میل به زندگی مشترک ندارن ولی با او زندگی میکند تا او رو به سطوح بیاره و اون مهرش رو حلال کنه و خودش رو آزاد بکنه، این نهی شده ازش. این گونه رفتار موجب وارد شدن خسارت به همسر و زوج است، حالا خسارت یا مادیه یا علاوه بر مادی معنوی هم هست. پس در این آیه مردان رو از ضرر زدن به همسرانشون، این ضرر خواه ضرر اقتصادی یا ممانعت از تأمین نفقه و مخارج زندگی، این میشه ضرر اقتصادی، یا ضرر روحی که موجب تلخ کامی های اون بشه، از هر دو ضرر زدن در این آیه نهی کرده. این عمل رو اعتدا قلم داد کرده، میگه اعتدا و ظلم. خب نهی از اضرار در اینجا ظهور در حرمت دارد. پس اضرار بر اساس این آیه عملی محرم است. قاعده لا ضرر به استناد این آیه قاعده مستند و معتبری است. انسان ها نباید به دیگری ضرر وارد کنند. آیه دوم، آیه بقره 233، یعنی دو آیه بعد. حالا وقتی طلاق داده شد، احیانا ممکنه اطفالی هم در زندگی باشن که اونها رو طفل طلاق، فرزند طلاق نام میگذارند. قرآن کریم برای اونها هم مطالبی رو در نظر گرفته، میگه حالا که طلاق دادید و طلاق گرفتید، والوالدات و یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران به اطفالشون دو سال کامل شیر بدن. لمن اراد ان یتم الرضاع، کسی که قصد داره مدت شیر دادن رو کامل کنه. و علل مولود له رزقهن، خانوم شیر بده حتی بعد از طلاق، و مولود له یعنی پدر واجبه که رزق اینها، معونه اینها و نیازمندی های دیگر اینها مثل لباس و پوشاک رو فراهم بکنه، بالمعروف مطابق عرف. والوالدات و یرضعن اولادهن حولین کاملین و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. حالا وقتی میگه بالمعروف، میگه ما قصدمون این نیست که شما رو به مشقت بندازیم، به اندازه واسعتون، لا تکلفوا نفسا الا وسعها، اما در همین چارچوب لا تزار والدتون به ولده ها، مادر با قطع کردن شیر به ولدش ضرر نرسونه. ولا مولودون له به ولده، مولودون له یعنی پدر هم با ترک تأمین رزق و کسوت اونها رو مورد ظلم یا خسارت واقع نکنه. این هم آیه دوم. والدات که مادر است، والد پدر، والد و والده در حق پدر حقیقی و مادر حقیقی اطلاق میشه، به خلاف اب و ام که عمند از اینکه پدر و مادر حقیقی باشند یا نباشند. ارضا هم شیر دادن، لا تزاره اگر با مرفوع خوانده بشه، یعنی خونده بشه لا تزارو، این میشه یک جمله خبری اما معنیش انشایی و حالت امره، یعنی هیچگاه ضرر نزند. ولی اگر لا تزاره با فتحه خونده شد، به گونه ای که اکثر قرا با فتحه خوندن، این میشه نهی از اضرار، صیغه نهی است، یعنی لا تزاره ضرر نزند به نزع رجل الولد عنها، مرد نیاد بچه را از مادرش بگیره به این ترتیب به بچه ضرر بزنه، بگه بچه خودمه نمیخوام تو شیر بدی، مرد رو بره، چون مادر دلسوزترین دایه است. پس لا تزارن نهی میکند از اینکه بچه را از مادر بگیرند، و نهی میکند مادر رو از اینکه به پدر و به بچه ضرر بزنه با شیر ندادن. مجمع البیان ذیل این آیه آورده، لما بین سبحانه حکم طلاق، در آیات قبل وقتی احکام طلاق بیان شد، عقبه به بیان احکام الاولاد الصغار فی الرضاع، به دنبالش داره احکام شیر دادن به بچه های شیرخوار را میگه و تربیه و تربیت اونها و ما یجب فی ذلک و سایر واجبات اونها مثل پوشیدن لباس و نفقه من کسرت و نفقه و در همین چارچوب میگه والدات یعنی مادران یرزعن اولادهن. ایشون میگه سیغت و سیغت الخبر جمله خبری است، یرزع و الوالدات و یرزعن اولادهن، ولی مراد از اون اینه که انشائیه بیان میکنه، ای لیرضعن اولادهن یا لیرضعن اولادهن اولادهن، بچه هاشون رو شیر بدن. خب چقدر شیر بدن؟ مدت شیر دادن 2 ساله، حولین کاملین لمن اراد ان یتم، یعنی اگر کسی تصمیم گرفت مدت واجب رو شیر بده، مدت لازم رو 2 ساله. ایشون ادامه میده که این عبارت لمن اراد ان یتم دلالت میکند بر این که شیر دادن بر مادر واجب نیست، لأنهو چون خداوند متعال علقهو بالاراده، شیر دادن رو در اختیار مادر گذاشته. در ادامه میگه و علی المولود له، پدر هم باید اینها رو رزقشون رو تأمین کنه. رزقشون چیه؟ یعنی غذا، خوراک، دارو، درمان و کسوتهن، پوشاک، یعنی رزق مادر و پوشاک مادر و رزق فرزند و پوشاک فرزند رو در طول دوران رضاعت شیر دادن لازمه که تأمین کنه. بعد ادامه میده ولا تزار رب به والدتون به والده ها، یعنی لا تترک الوالده ارضاء ولده ها، مادر به خاطر اینکه از دست شوهر سابقش در غضب است، لا تترک الوالده تو ارضاء ولده غیظن علی ابی، چون از دست او عصبانی است شیر دادن رو رها نکنه. چرا؟ فتضر به ولدهی، به با شیر ندادن به بچه خودش آسیب میرسونه. لان الوالده مادر اشفق علیه من الاجنبیه، از هر دایه دیگری دلسوز داره. نه مادر شیر دادن رو ترک کنه ولا مولود لهو به ولده، نه پدر بره بچه رو بگیره از مادرش طلبن للازرار بها، با این نیت که به مادر ضرر بزنه. چرا ضرر زدن به مادر در اینجا ضرر است به فرزند، فیضر به ولدهی فیکون المضاره، اون طفل یا طفله میشه آسیب دیده یا پدر میشه مضار. خب این هم این آیه، وجه استدلالش هم کاملا پیداست، وضعیت و سرنوشت اطفال بعد از طلاق بسیار حساس و تعیین کننده است. طفل نیازمند محبت، عواطف و شیر مادره تا رشد کنه، پدر هم وظیفه تأمین مایحتاج اون رو داره در دوران شیردهی مادر. اطفال طلاق ممکنه مورد بیمهری قرار بگیرن، این بیمهری اگر از سوی مادر به این شکل باشه که در جهت انتقام از پدر بگه بچه شیر نمیدم، یا پدر برای انتقام جویی بره یقه بچه رو بگیره به همراه خودش برداره و بیاره و اجازه نده مادر شیر بده، یا اگر در نزد او بود غذای اون رو تأمین نکنه که شیر تولید بشه و بتونه به بچه شیر بده، لباسش رو تأمین نکنه، نیازمندی هاش رو تأمین نکنه. قرآن هر دو طرف رو از چنین اضراری نهی کرده، لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده. لا تزار فعل امر، فعل نهی، ظهور در حدمت داره، اضرار به دیگری حتی اگر طفلی خردسال باشه عملی حرام است. قواعد الفقهیه یک تعبیری درباره این آیه دارد و اون این است که دو حکم در این آیه بیان شده. یکی حکم شیر دادن مادر و دیگری نفقه دادن پدر که در این آیه به هر دو حکم متذکر شده و یادآور میشه که نقض این حکم از سوی هر یک از دو طرف نباید مستمسکی برای نقض حکم از سوی طرف دیگر باشد. یعنی اگر مادر شیر نداد، پدر نباید به بهانه شیر ندادن بگه من نفقه نمیدم، یا اگر پدر نفقه نداد مادر نباید بگه که من شیر نمیدم. این نهی به هر دو طرف معادله هست که مادر با ترک ارضا و رضاعت اضرار به طفل داشته باشه، یا پدر با خودداری از نفقه کمک بکنه به ظلم و ایجاد خسارت به فرزند. خب این آیه کاملا دلالت بر مدعا دارد که پدر و مادر نباید بعد از طلاق و ترک یک دیگر به بچه شیرخوار ظلم کنند. اگر یکی ظلم کرد، این مجوز برای ظلم طرف دیگر در انجام مأموریت خودش نیست. این آیه دوم. یک اشکالی به آیه، به استدلال به این آیه هست که به دلیل گذشته وقت این اشکال رو در جلسه آینده توضیح میدیم و پاسخ اون رو هم بیان میکنیم. اجمالا این دعای دلالت واضحی بر مدعا دارن. مدعا چیست؟ اضرار به غیر حرام است. این دعای نهی میکند از ضرر زدن به دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.